شاید سلامت باشین، خسته نباشین، حتما اکثر سعید ما اومدید و انشاءالله که سر سفره قرآن نشستید و خستگی از سنتون رو بیرون و کلی انرژی الهی وارد بدنتون میشه انشاءالله، وارد جانتون و بدن جسمتون، روحتون، خلاصه اتفاقی خیلی خوبی افته و خوشحال باشید از اینکه اینجا هستید و ناراحت نباشید دیگه هسته اید. خب حالا سلامت میشید، ببخشید من بابت هفته گذشتم عذرخواهی میکنم، شاید موقعیت موقعیت جنگی بود و ما نه تصویر داشتیم نه کتاب داشتیم، با بلنگو با گوشی بود یکم، منم شما عزیزان نمیدیدم، به خاطر همین خیلی ممنون از اینکه هفته گذشته با هم شرایط تحمل کردیم. خب چطور این خوبی؟ این چه خبر از هفته قبل؟ عرض سلام علیکم ویژه دارم محضر خانم سواری عزیز، خود خیلیتون بده سواری جان، ممنون که زحمت ما رو تقبل میکنید. خب خدا شد الحمدلله. خب ما قرارمون این بودش که نمیدونم بچه ها شما که الان اینجا هستین چند تاتون کتاب دارین و چند نفر رسیدید کتاب رو مطالعه کنید یا حالا تورق کنید، یعنی خود تورقش هم بد نیست، یعنی یک فضایی از دور ببینید کتاب چجوریه، ولی ما قرارمون این بودش که شما سه درس اول رو یه تورقی داشته باشین، من از درس چهارم شروع کنم، یعنی خود سوره ها شروع کنم، یه توضیحاتی هم که در مورد سوره فلق سوره کتاب مقدمات گفتم خدمتتون عرض کردم، اینجا 9 تا سوره است که از سوره فلق شروع میشه. آن خام سوره فلق سخت بود. آره من نمیخوام که مثلا، یعنی منظورم این نبودش که اون به رو شونه شماست، مثلا اون سه درس اول رو شونه شماست خودتون باید بخونید و مثلا به ما ربطی نداره و اینا نبود، واقعیه فقط این بودش که شما اون سه درس رو تورک کنید، یه چیزی تو ذهنتون باشه، گفتم مثلا اون سه درس اول حالا معنی تدبر و بعد بحث معرفی قرآن از منظر روایات، معرفی قرآن از منظر خود قرآن، بعد مثلا اینا رو شما یه بخش عمدهش مثلا روایته، یعنی روایت خوانی شاید خیلی سخت نه، ولی با هم در موردش صحبت میکنید، خب ولی هر از گاهی اون سه درس رو یه نگاهی بندازید بهش، بعد انشاءالله ما از حالا این هفته هم یک کچوری فقط در مورد معنی تدبر صحبت میکنم، بیشتر بقیش میتونم از هفته آینده چون میخوام وارد سوره فلق بشم، یه بخشی از کلاس رو برنامه ریزی میکنم که در مورد اون سه درس اول مثلا بحث روایش باشه، مثلا یه دوتا روایش باشه، یه بحث فور باشه، یه دوتاش رو انشاءالله هم صحبت میکنم. ببخشید فکر میکنم که دوربین چیز بلنگوی خانم مربی روشنه، بعد ممکنه که صدا بپیچه، نمیدونم، ما اینجوری احساس میکنم، به من یه همچه آلارم میده، احساس میکنم که یه بلنگو روشنه، ممکنه صدای من پیچه برای بچه ها، خدا خیرتون بده، من چون این دوتا بلنگو با هم روشن باشه صدا اکو میشه، خدا خیرتون بده. من قبل از اینکه وارد به سوره فلق بشم یه کوچولو، چون این مطلب رو یه کوچولو توضیح دادم هفته گذشته ولی چون کتاب نبود، یکم در مورد معنی تدبر صحبت کردیم و ممکنه که براتون سوال بشه فرقش با تفسیر چیه، و ما سعی میکنیم یه جوری، یعنی هر ترمی که واقعیت من با بچه‌ها دارم این رو دارم، نه که میگم مثلا این رو برای شما اینجوری فکر میکنم، نه کلا من همیشه سر هر ترمی که هستم، حالا یک باشه دو باشه یا ترمای دیگه باشه، میگم که فکر کنیم که ما همین یک ترم در محضر حالا یه همچی شرایطی برامون پیش اومد و خدا برامون اینطور خواسته دور هم جمع شدیم این مطالب رو بخونیم، یه جوری بخونیم باهاش بار یه عمرمون رو ببندیم دیگه، یه وقتی دیگه مثلا نشد که بشه و نشد که مثلا ادامه بدیم، حالا به هر دلیل، به خاطر همین یه جوری بخونیم این مقدمات تدبر رو که شاید فقط از تدبر رسیدیم همین مقدماتش رو بخونیم و دیگه قسمتمون نشدش که بقیه شاید هم بدیم، یه جوری بخونیم به دردمون بخوره، انشالله خیر دنیا آخرت برامون توش باشه و انشالله این دستگیرمون باشه. خب گفتم که یه کوچولو بگیم، مثلا ممکنه که شما عزیزان که اینجا همه تشریف دارید بالاخره هم اهل قرآن هستید، بگید فرق تدبر با تفسیر چیه؟ اولا که تفسیر، یعنی کاری که ما میکنیم تفسیر نیست، اولا که تفسیر کار امامه، روشن کردن آیات کار امامه، منتها به اصطلاح توی حالا بحث غیبت و یا بحث وقتی که دسترسی به امام نیست و اینا، غیر از اون مجتهد باید تفسیر کنه. این تفسیر کار مجتهده، کار اجتهادیه، که اونم چرا میگیم مجتهد؟ چون اون از روایات میتونه اجتهاد کنه. پس این در واقع اونم از امام تفسیر رو دریافت میکنه، یا مثلا تو فلان روایت اینجوری در مورد این آیه صحبت کرده، اینجوری صحبت کرده. این حالا بحث انواع مدل های تفسیر یه بحث خیلی جداگانه ایه که شاید یه روزی در موردش با هم صحبت کنیم. نه خیلی بخوام با کار تفسیری کنم، انواع تفسیرهایی که به اصطلاح اون مطرح شده تا رسیده به المیزان، ببینیم چه مثلا روندی بوده، علمایی که علمای تفسیر بودن چجوری قرآن تفسیر میکردن. حالا یکم بریم جلوتر، یکم شاید یعنی یه ذره شما با المیزان آشنا بشین، بعدم براتون سوال بشه که المیزان چه ویژگی خاصی نسبت به تفاسیر دیگه داره، بعد من یکم ممکنه اگر این سوال براتون ایجاد شد یکم نمونش صحبت کنم. اما در هر صورت کاری که تفسیر انجام میده اینه که مثلا اون آیه رو براتون باز میکنه، میگه آقا این یعنی این، این واژه‌اش یعنی این، مثلا معنیش یعنی این، و مثلا این اومده، این آیه اومده این فلان موضوع رو مثلا بیان کرده اینطور. ولی به قول خانم اسدی که فرمودن که ما با تدبر میخوایم تکلیف خودمون رو معلوم کنیم، این خیلی جمله خوب و سرراست و خوبی بود، راست میگه. با تدبر اومدیم که بگیم که این سوره ای که حالا مثلا حتی تفسیرش اینه، مثلا معصوم اینجوری دارم داشت صحبت کرده، چجوری قراره که به ما کمک کنه. یعنی این سوره خلاصه چی کار است تو زندگی ما، ماجراش چیه، من باهاش چی کار دارم، مثلا ربط و ارتباطش به من چیه، قراره چه اتفاقی در من ایجاد کنه. این میشه تدبر. بخاطر این تدبر خیلی شیرینه، این جهت که شما با تدبر فقط دیتا به خودت اضافه نمی کنی. ممکنه مثلا دارم میگم ما بخوای بری فقط کار تفسیری بکنی، دیتاهاتو زیاد کنی، اطلاعاتتو زیاد کنی، ولی وقتی تدبر میخونی داری یه تغییری تو نظام، یعنی اومدی که یه تغییری تو نظام اعمالت بدی و یه کارایی بکنی بر مبنای سوره. یعنی اگه بگن که آقا چرا مثلا فلان چجوری شده یه همچین کاری کردی، یا چرا یه همچین نگاهی داری، یا چجوریه که مثلا فرض کنید که توی فلان مصیبت حالا از ماه خوشش از ماه بدش توی همچین واکنشی داری، تو بتونی بگی که خدا گفته که این کارو بکن، منم الان تو شاید خیلی آدم اون کار رو انجام میدم. یعنی بتونی عمل این از این. بعد گفتیم که تدبر چیه ماجراش؟ گفتیم تدبرم ماجراش اینجوریه که گفتیم واجهش چیه؟ گفتیم واجهش از دبره میاد، به معنی پشت یه چیز رو دیدن، مثلا اونور پرده شو دیدن، صد متر اونور ترش رو دیدن، میشه تدبر. حالا این جدولی که نموداری که توی کتابتون هست اگه نگاش کنی، یه معنای تدبر یعنی توجه به عاقبت یه موضوعی. این کلی میشه معنی تدبر، توجه به عاقبت یه موضوعی. حالا خود توجه، خود عاقبت، خود موضوع تفصیل داده میشه. مثلا وقتی که میگه توجه کن یعنی چی کار کن؟ یعنی مثلا به من بگو توجه یعنی چی؟ میگه توجه یعنی که تو اول باید تفکر کنی بین اجزای اون موضوع و بتونی ارتباط، به اصطلاح ارتباطی که بین اجزای اون موضوع هست رو کشف کنی. یعنی در مرحله اول تا تفکرت فعال نباشه و نتونی ارتباط بینه، چون هر موضوعی اجزا داره دیگه، ما که چیز بسیط در عالم نداریم دیگه، ها اجزا داره، چون مخلوق کلا مرکبه. حالا شما رو هر چیزی بخواید چیز داشته باشید و هر چیزی بخواید تدبر داشته باشید، پس اول باید تفکر کنی تا بتونی روابطی که بین اون موضوع وجود داره رو کشفش کنی. بعد چی کار کنی؟ بعد که تفکر کردی، کشف ارتباط کردی، باید تعقل کنی و بتونی اون رو سنجش کنی. بچه تعقل یعنی که روشن شه برات ماجرا، چون عقل از جنس نوره، یعنی عقل مدلش اینجوریه که روشن میکنه. مثلا عقل مثلا لوستره، مثلا اینکه تو یه چیزی رو تو تاریکی کورمال کورمال مثلا بهش دست بزنی ببین، مثلا بگی من فکر کنم مثلا این چه میدونم مثلا کتاب دفتره، بعد چراغ رو روشن کنی ببینی راست درست فکر کردی یا نه، یه درسته. مثلا بازیش خیلی خوبه، مثلا یه همچین بازی رو میشه برای بچه ها به اصطلاح انجام داد که مثلا توی یه فضایی که تو توی یه فضایی یه کاری رو مثلا فضا رو تاریک کنی یا چش بچه رو ببندی بعد یه چیزی بهش بدی. ما داشتیم، ما بچه بودیم این کارا رو می‌کردیم، چش بچه رو بعد یه چیزی بهش بدی لمس کنه و بعد که به اصطلاح لمس کرد چشش رو واکنیم درست حد زده یا نه. اونجایی که چشش رو باز میکنه میبینه یا چراغ روشن میکنه میبینه، اون قوه عقله. پس باید عقل تو و سنجش تو فعال. وقتی که عقل و سنجش تو فعال کردی و دیدی اون ارتباطی که کشف کردی درسته، در مرحله سوم اون میاد جزو علم و معرفته، یعنی میشه مبنای عملت. مثلا اینکه بگن که تو چرا این کارو کردی، میگه بر اون اساس که اینجوری بود و بعد مثلا نظام عقلم اونو تایید کرد، من حالا این مبنای زندگیمه و بر مبنای این عمل چه علم و معرفت. وقتی که شد علم و معرفته اونو میذاری مرکز توجه، یعنی دیگه گمش نمی‌کنی. دیدی مثلا شما وقتی که فرض کنید که یه کانالی که برات مهم باشه یا مطلبی که برات مهم باشه اونو پین می‌کنی، سنجاق می‌کنی، میاری میذاریش بالا، میگی که اینو سنجاق میکنم میارم بالا که مثلا هر وقت که حالا مثلا این صفمو آوردم اونو ببینم. خودمون بحث پین کردن. یا مثلا چه میدونم مثلا یه چیزی رو مینویسی میزنی در یخچالت، میگه هر وقت مثلا یخچال باز کنم اینو ببینم. یعنی باید بتونی اون موضوعی رو که تفکر کردی، کشف ارتباط کردی، سنجش کردی، دیگه به عنوان یه مبنا قبولش داری، اینو دیگه یادت هم نره دیگه. چون یه وقت میشه ما همه این کارا رو انجام میدیم بعد اون مرکز توجهمون خارج میکنه، یعنی تو مرکز توجهمون قرار نمیدیم و یادمون میره، دچار نسیان و فراموشی میشه. پس اونو باید پینش کنی، سنجاقش کنی، بیاری بذاریش بالا و همش هر بار که مثلا باز میشی، یعنی چشتو باز میکنی از خواب بخوای پاشی، اون پین شده اون بالا باشه، یعنی یادت باشه که باید به این توجه کنی. بعد که اونو به اصطلاح پین کردی، یعنی تو مرکز توجهت قرار دادی، حالا باید چی بشی؟ حالا باید عمل کنی. یعنی دیگه مثلا قرار نیستش که فقط مثلا ببینیش که خب مثلا حالا بگو ببینم، بده ببینم، مثلا با بالا قدیمی میگم بیمایه فطیره. عمل کن ببینم. بدون عمل که فایده نداره که من اینجا بشینم مثلا سخنرانی ها در باب مثلا راستگویی داشته باشم ولی خودم زندگی برام دروغ بچرخه، که مثلا نجاتی برای من اتفاق نمیفته. بعد میشه مرحله چی؟ اون اطمینان و تدارک در عمل. یعنی شما اون مهیا میکنی، یعنی تمام برنامه‌ریزی زندگی تو بر مبنای که طبق اون چیز عمل کنی، یعنی تدارک عمل داری. خب عاقبت یعنی چی؟ عاقبت یعنی که غرض و دلیل وقوع یه کاری رو بدونی. مثلا میگه که توجه میکنی به چی؟ یعنی فرض کن تفکر و کشف ارتباط داری نسبت به چی؟ نسبت به غرض و دلیل وقوعش. یعنی اصلا این ماجرا چرا اتفاق افتاده، جهت و سمت حرکتش به چه سمتیه، عکس العمل بروزاتش چیه. یعنی مثلا اگه این قدمو برداشتی مثلا زدی ضربتی، قرار چه ضربتی نوش کنی. اگر عکس العمل و بروزاتو نداشته باشی، آثار و نتایجش چیه، نتیجه چی؟ یعنی اینو انجام میدی چه نتیجه قرار خواهی بگی و چه تبعاتی داره. این هم میشه عاقبتش. موضوعش چی میتونه باشه؟ موضوع به اصطلاح اون چیزی که تو قراره در موردش تدبر کنی میتونه مخلوق باشه، یعنی مطلق مخلوقات تو نظام عالم باشه، میتونه به طور خاص انسان به عنوان یکی از مخلوقات باشه. یعنی تدبر داشته باشه تو نظام انسان یا تدبر داشته باشه کل مخلوقات. یعنی اینی که خدمتتون عرض کردم تعریف کلی تدبر بود، درست شد؟ پس تدبر توجه به عاقبت موضوع، توجه یعنی تفکر، تعقل، علم، توجه و عمل، عاقبت هم یعنی غرضش، جهتش، اکشن عملش، آثارش، تبعاتش، موضوع هم میتونه هر موضوعی باشه. یعنی مخلوق موضوع تدبره، حالا میتونه مخلوق باشه یا در مورد مسئله باشه در مورد انسان، که حالا به طور خاص وقتی که به این دقت میکنی اینا ضرب میشن. یعنی مثلا شما اون مخلوق رو یا رخ دادی در مورد انسان رو مثلا غرض و دلیل وقوعش ضرب میشه تو این مثلا 5 تا، جهتش ضرب میشه تو این 5 تا، عکس العملش ضرب میشه تو این، آثارش ضرب میشه. یه چیز یه ضربی ایجاد میشه توش و یه چیزی اتفاق خیلی عجیب و خوب میفته. این حالا یه چیزیه که به طور کلی خدمتتون عرض کردم تا من بیام سوره فلق، در مورد سوره فلق صحبت کنیم. بعد انشاءالله دوباره هی بر میگردیم توی این 3 درس اول و این 3 درس اول رو دوباره با هم مجدد میبینیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. درس 4 سوره مبارکه فلق، تعلیم استعاذه برق. من این متن اولش رو براتون میخونم اگه بعضی از بچه ها کتاب ندارن. محروم نشن از این متن. طفل تازه به دنیا آمده ای زندگی را با گریه آغاز میکنند. اطرافیان طفل که خود را بسیار نیازمند طفل میبینند از شنیدن صدای گریه او به شدت خوشحال میشوند. واسطه بین آنها و نیازشان گریه طفل میشوند. وانگاه شادی خود را با شاد باش گفتن به هم ابراز میکنند. عالم عالم نشانه هاست. طفل که گریه میکند غریبی خود را میبیند یا به هر علت دیگر به هر حال نیاز دارد که آرام بگیرد. مادر و آغوش را که میابد نشانه ای از امنیت و قضا حس میکند و آرام میگیرد. با نشانه ای در درون خود گرسنگی خود را حس میکند و با نشانه ای مادر را شناسایی میکند و با نشانه ای به قضا خوردن دلالت میابد و با نشانه ای هم از سیر شدن خود مطلع میشود. به این نشانه در فرهنگ قرآن فلق گفته می شود. اگر کودکی فلق شناس یا نشانه شناس نباشد، نه از گرسنگی خود با خبر می شود و نه از سیریش و حتما خواهد مرد. حکایت طفل حکایت هر لحظه آدمی است که در این گستره خلق در دو ساحت مادی و معنوی حیات یافته است. خب حالا ما میخوایم چیکار کنیم؟ ما میخوایم سوره فلق بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا چی فرموندن؟ فرموندن که آیا اینکه ما یه مطالبی رو که یاد میگیریم که فکر کردیم و مبنامون قرار گرفته قرار مورد مرکز توجهمون قرار بدیم، پینش کنیم، سنجاش کنیم، آیا با اون صورت میگیره؟ ببینید اصلی جان، اونس که خیلی حتما مهمه، ولی به نظرم میاد که توجهه که اونس میاره، یعنی اونس خودش نتیجه توجه، یعنی اگر سنجاقش نکنی اونس هم بهش نمیگیری. میگن از دیده رود هران که چی؟ از دل برود هران که از دیده رود. همین جوری هست بکنم، بکنم چیز خیلی عجیبی نباشه. از دل برود هران که از دیده رود. شما باید اول تو مرکز توجه و دیدتون قرار بدین. اگه قرار ندین تو دلتونم نمیفته. نمیتونین که اگر میگی نه من با این چیز خیلی اونس دارم، بعد به خاطر من خیلی بهش توجه میکنم. حتما اول بهش توجه کردین، بعد بهش اونس پیدا کردین، بعد بهش اونس پیدا کردین توجهتون زده بالا. یعنی چرخ هست. هرچی اونستون بیشتر میشه توجهتون بیشتر میشه، هرچی توجهتون بیشتر میشه اونستون بیشتر میشه. اینا تو نظام انسان، یعنی مدل انسان یه جوریه که بیشتر مسائلش چرخه‌ایه. خاطر مرتبه داره. مثلا توجه یک، انس یک. توجه دو، انس دو. توجه ده، انس ده. مرتبه میگیره. نظام مرتبه میگیره. نمیدونم خواهم از سری جان چاید قانع شدیم. دریافت کردین پاسختون رو؟ میتونم برم سوره فلق؟ اگه بزرگواری بفرمایید وقتی که سوال میکنید به من بگین که جوابو گرفتید یا نه. شما منتظر بودم. خب علاج شد. خدا خیلی شما منتظر بودم که شما من اعلام کنید که جواب گرفتید. خب ما اصولا وقتی که میخواییم سوره بخونیم، بچه ها خوبه که آدم مثلا ادب سوره خوانی رو رعایت کنه. یکی از به اصطلاح کارهایی که ما میکنیم جز به نظرم میاد آداب سوره خوانیه اینه که قبل از که وارد یه سوره بشیم یه شناسنامه از اون سوره داشته باشیم. مثلا این سوره مثلا دیدیم وقتی ما یکی دوست بشین سر حرف باش با کنید این سلام چطوری چند سالته کجایی هستی مثلا اینجوری. اینه که خوبه ما می همچین کاری قبل از اینکه وارد به سوره ها بشیم داشته باشیم. خب در فضیلت سوره فلق فرمودن که آقامون امام صادق علیه السلام روایت شده ازشون، فرمودن که یک کسی اعصم یهودی رسول خدا رو سحر کرد و ایشون تحت تاثیر سحر بود. مثلا وقتی میخواست از در بره از در مثلا چی؟ نمیدید. مثلا در رو نمیدید، با دست خودشون لمس میکردن. و خداوند برای دفع این سر این دو سوره رو نازل کردن. روایت دیگه هم هستش که میگه رسول خدا نقل شده که هر کس این دو سوره رو بخونه مانند اینه که همه کتاب‌های پیامبران الهی رو قرائت کرده. بعد یه روایت دیگه هم هستش که میگن که رسول خدا همواره حسنین رو با این دو سوره تعویض می‌کردن. تعویض این و دالزال، یعنی از همین اوز میاد، یعنی پن، یعنی مثلا حالت هرز، معنی هرز میده. و با قرائت این دو سوره دو فرزندشون رو در پناه خدا قرار میدادن. روایتی هستش که آقا رسول الله میگه که تعجب میکنه، یعنی روایت اینجوریه که حضرت میفهمن که چرا مردم خودشون رو با این دو سوره تعویض نمیکنن و برای تعویض بهتر از این سوره ها یافته میشوند، یعنی خودشون در پناه این دو سوره نمیدن، منظورشون. بعد یه روایت دیگه هم هست که باز گفتن که هر کس که سوره فلق رو قرائت کنه برای اومای شفا و امنیت از سحر و موجب رحمتی برای ثابت ماندن بر عافیت، و هر کس سوره ناس رو بخونه باعث امنیت و از مکرها و حیله های شیطان و سبب رحمتی برای ثبات بر الهام است. حالا اون ناس خیلی ماجراش جالبه، بماند بر وقت سوره ناس گفتیم. پس سوره فلق رو گفتن مایه شفا و امنیت از سحر و موجب رحمتی برای ثابت ماندن بر عافیت است. موجب رحمتی برای ثابت ماندن بر عافیت است، یعنی مثلا اگه عافیت آدم چیز داره، قطع و وصلی داره و خوبه و بده، این فلق، سوره فلق یه دوامی در این ماجرا ایجاد میکنه. امام باقر هم فرمودن که هر کس در خواب چیزی موجب ناراحتیش میشه، وقتی که به رخت خواب میره سوره فلق و ناس و آیت الکرسی رو بخونه و بعدش بخوابه. باز روایتی هستش که هر کس سوره فلق و ناس و هر شب قرائت کنه از شر جن و وسوسه های شیطانی در امان خواهد بود، و هر که به اصطلاح اون رو همراه داشته باشه و به بچه خودش همراه کنه از شر جن و آزاردهنده هاش مسئول خواهد بود. یه روایت دیگه هست از آقا رسول الله، فرمودن که هر که سوره های توحید و ناس و فلق رو هر شب 10 مرتبه بخونه مثل اینه که تمام قرآن رو قرائت کرده و از گناهانش خارج می شود، مانند روزی که از مادر متولد شد و اگر در آن روز یا شب بمیرد به مرگ شهادت مرده است. خیلی عجیبی در بوده سوره فلق عنوان میشه. خب ما می خواهیم چیکار کنیم؟ ما می خواهیم که ببینیم چجوری ما قراره تدبر کنیم، چجوری یه سوره قراره کارآمد بشه تو زندگیمون، چجوری میتونیم سوره ها رو کاربردی استفاده کنیم. خب خانم اسدی فهمیدن که حس من از فلق اینه که لحظه خلقت، لحظه تولد از تاریکی رحم، لحظه نجات از چاه برای حضرت یوسف، لحظه استغفار، لحظه نجات از هیموس از شکم نهنگ، امید بخشتر از اینکه همیشه رب فلق منتظرمونه که ناامیدی ما رو با نور خودش روشن کنه. خوبه، خیلی قشنگه. حالا یکم در مورد واژه فلق صحبت کنیم، شاید این حستون نسبت به این سوره ها نسبت به واژه فلق یکم متفاوت تر از این بشه. حالا ایشالا یکم در موردش صحبت کنیم، اینم چون بعدا میتونید اصلاحش کنید، ولی خوبه و این از اون متن این دریافت رو دارید، خوبه. خب پس ما چیکار میکنیم؟ آقا قراره که مثلا خیلی کارهای خطرناک بکنیم، خیلی کارهای سخت، خیلی کارهای صعب العبور؟ نه، ببینید اینجوری، اول سوره رو میخونیم و ترجمه‌اش رو نگاه میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقع و من شر نفاثات في العقد و من شر حاسد اذا حسد. خب ترجمه چی میشه؟ میگه قل، قل بچه ها کی میگه؟ بگو. کی میگه؟ بگو. با هم همراه بشید، تایپ کنید. کی میگه؟ بگو. چی میگه؟ بگو بچه ها. رب میگه. به کی میگه؟ بگو بچه ها. به کی میگه؟ به کی میگه؟ به پیامبر. خیلی ساده است ولی خیلی مهمه. ممکنه که حالا خب دیگه خودمون که میدونیم خدا به پیغمبرش میگه. نه، هر بار هر امر مستقیمی رو که به پیامبر تو قرآن دیدید، حالا مثل قول، به خودتون بگید خدا داره اینو به پیغمبرش میگه. یا خدا، خدا داره به پیامبرش، اونم نه مثلا چه پیامبری مثلا خلق اول، نور اول، صادر اول، عقل اول، خلاصه به اون پیامبر داره چی میگه؟ میگه که بگو اعوذ، یعنی کی بگه اعوذ؟ بچه کی بگه اعوذ؟ ای پیغمبر بگو پناه میبرم. کی بگه پناه میبرم؟ پیامبر دیگه، درسته؟ آفرین. پیامبر بگه که من پیامبر بیاد بگه من پناه میبرم به رب فلق. به رب فلق. فلق یعنی چی؟ فلق میگن یعنی سپیده دم. همون سپیده دم ما میگن. به رب فلق. الان نمیخوام کار سخت بکنم، هم کار راحت بکنم، ما میگیم همون سپیده. خدا به پیغمبرش میگه پیغمبر بگو من پیغمبر پناه میبرم به رب فلق، به رب سپیده. از چی؟ از شر ما خلق، از شر آنچه که خلق شده است، از شر ما خلق، نه از شر آنچه خدا خلق کرده است. ما خلق تو نگفته خلق رب یا خلق الله، ولی خب از شر آنچه که خلق شده است، مخلوق است. شاید اینجوری هم باشه. بعد انگار مثلا اینجا تو میپرسی که آخه این که خدا گفته که خیلی کلیه، یعنی از شر ما خلق یعنی دقیقا از شر چی؟ بعد انگار میاد مثلا سه تا دونه درشتش رو برای تو میشماره که تو بگو احتمالا این سه تا دونه درشت اون سه تا سرشاخه اصلی ما خلق باشه، انگار که بقیه شرها شاید بتونه ذیل این سه تا سرشاخه بره. من و من شر قاسق اذا وقب، از شر تاریکی وقتی که میاد جا خوش میکنه. اذا وقب یعنی جاگیر میشه، جا خوش میکنه، یعنی یه دیگه خونش میشه. این مهمون ها دیدین یه اصاب خونه میشن؟ از اون مهمون ها، اون مهمون هایی که میاد به اسم مهمون میاد ولی میاد صاب خونه میشه. من شر قاسق اذا وقب، تاریکی وقتی که اومد جاگیر شد دیگه. چی؟ از شر نفاثات فی العقد، از شر اونایی که در گره ها میدمند. از شر حاسد اذا حسد، از شر حسود زمانی که حسادت میبرزن. درست شد؟ خب ببینید، ما مثلا یه سوره اینجوری میخونیم، ترجمهش هم خوندیم دیگه، کار سختی نبود که، همه ترجمه دستمون. فرض کن که ما به چیز دیگه دسترسی نداریم، میایم بالا میگیم که خب خدای تو به پیامبرت گفتی که پیامبر بگو به مردم، اعلام کن که من پناه میبرم به رب فلق. بچه ها وقتی شما این آیه رو میخونی اصلا بی خیال بقیه، همینجوری هم که من بهت میگم، میگم یعنی خدا به پیغمبرش گفت پیامبر برو به مردم بگو من پیغمبر پناه میبرم به رب فلق. چه حسی بهتون دست میده؟ بگید ببینم چه حسی بهتون دست میده. بچه ها تون تایپ کنید که بتونید، چون اگه شما همراهی نکنید بعد قرار باشه من حرف بزنم اتفاق خوبی نمیافته، میشه مثلا این مدل سخنان تورا، بعد اون مطلب به جان شما نمیشینه. ولی اگه ما با هم چیز کنیم، یعنی یه دونه من بزنم یه دونه شما بزنید، بعد این مطلب به جانمون میشینه. حستون رو میتونید بگیم؟ خب خانم اسدی میگن که بچه همه بگن، فقط خانم اسدی نگه. خب خانم اسدی میگه وقتی خدا به پیغمبرش میگه پیغمبر برو داد بزن بگو من پیغمبر به رب فلق پناه میبرم، یعنی پیامبرش هم بی نیاز از پناهگاه نیست. خوبه؟ یعنی پیامبر خدا هم که باشین باید به رب فلق پناه ببرید. دیگه چی بچه ها؟ دیگه چه حسی شما دارین؟ اگه حسی نداری بگید حسی ندارم فعلا، اشکالی هم نداره ها، ولی چون پاسخ میدین من متوجه میشم که در جریان امر هستیم. خب ولی پاسخ خاصی براش ندارید. خب خانم اسدی حسی فعلا ندارن، بعد خانم اسدی فهموندن که خب خدا خیرتون بده. خانم اسدی فهموندن باید به رب فلق پناه برد و یه چیز ضروریه. خان باقری هم میگن هنوز ذهنشون باز نشده، خان کنانی هم میگن یعنی من پیامبر اول بنده هست، اول بنده هستم و نیازمند خدام، بعد به عنوان پیامبر نیازمنده، البته به عنوان پیامبر هم نیازمنده خان کنانی، ولی خب خوبه. اما علوینی ها گفتن خلق شر داره، خلق شر داره و باید پناه برد به خدا. خیلی خوبه خانم علوی، اینا خوبه. خانم عبدالحسین هم فرمودن که اونقدر که شر ما خلق بزرگه که حتی پیامبرم به رب فلق پناه میده، اینا هم خوبه، اینا هم خوبه. بچه ها مثلا این حس بهتون دست نمیده که مثلا وای، یعنی انگار که یهو علامت خطر روشن شد با قل اعوذ به رب الفلق، خدا یه علامت خطری رو روشن میکنه وقتی پناهگاه داره معرفی میکنه، پس داره یه خطری رو، معلومه یه خطری وجود داره که خدا یهو در پناهگاه رو باز کرده. میگن که آقا مثلا برین بسن، مثلا ما الان در تهدید چه میدونم موشکی هستیم، برین تو پناهگاه، یا تو تهدید زلزله ایم، برین توی یه پناهی که مثلا زلزله آسیب بهتون نزنه. شما زمانی وارد پناهگاه میشین که یه چیزی، یه خطری شما رو تهدید کنه، یه خطری وجود داره. بعد آیا خب هم ابراهیمی گفتن حس من اینه که خیلی باید بقیه موجودات بترسم که خدا حافظ نباشه نابود، خوبه. هم واقعی میگم خطری که دائمیه، خوبه. بچه ها این حس بهتون دست نمیده که ممکن، چون گفتش به شر ما خلق بوده، خب بچه این حس بهتون دست نمیده که ممکنه اون شر خود ما هم باشیم. یعنی تو مرحله اول یه مرحله از این بترسی که خب نکنه من مرحله دیگر رو شر داشته باشم، خدایا نکنه میشه شر، من از شر بودن خودم اولم به تو پناه ببرم، نکنه من شر باشم و آدم هایی و مخلوقاتی یا حتی حیواناتی حتی یا حتی گیاهانی از شر من به خدا پناه ببرن. بچه‌ای به ذهنتون رسیده؟ حتی برای خودم ها، خانم عبدالحسین میگه شاید حتی برای خودم شر داشته باشم. خب الهی شروع آفریدون قبول کردم، بله ببین تدبر یعنی این، یعنی تو اینو بخون، بگو من کجای این ماجرا ایستادم. وقتی میگه قل اعوذ برب الخلق و برب الفلق من شر ما خلق، یه لحظه به نظر من برای اولین چیزی که تو ذهن آدم باید روشن شه اینه که منم ما خلقم، پس ممکنه من شر داشته باشم به عده‌ای و عده‌ای ممکنه از شر من به خدا پناه ببرن و خدایا من نباشم اون شرور، اون شرور عالم من نباشم تو مرحله اول، من شر نباشم یه مرحله. خب بعد که رفتیم بقیه آیاتو خوندیم، این شره که من چجوری میتونم شر باشم اونجا تفصیل پیدا میکنه بچه ها، خیلی باحاله. بعد میگه شر مخلق، آها بعد میگه که پناه ببر به چی؟ رب فلق. ممکنه که تو بگی که من نمیدونم فلق چیه، میگم هیچ اشکالی نداره اصلا ولش کن، فرض کن که ما اصلا دسترسی نداریم به اینکه این فلق چیه، میگم حالا مثلا تو ترجمه ما میگه سپیده دم، باشه هم اون اصلا خدای سپیده نمیدونه، توضیح دیگه هم نمیدونه. خب آره دیگه، اینجا خانم عبدالحسین گفته که خلق یه درجاتی از شر بالاخره، اینجوری گفته دیگه، گفت شر ما خلق دیگه، خیلی واضح صحبت کرده. بعد میگه از شر تاریکی زمانی که اومد چیکار چی شد؟ صابخونه شد. من شر قاسق اذا وقب. خب بچه ها به نظر شما تاریکی که میاد صابخونه میشه چه شکلی میتونه باشه؟ میتونی یه ذره در موردش صحبت کنی تا من پیام خانم حسین زاده رو بخونم؟ گفتن که من حس میکنم خداوند با بیان سرشاخه های اصلی شرهای عوالم و خاطر جمع کردن ما از تمام این شرها، میخواد خاطر ما رو جمع کنه و بگه من همه اینا رو خودم کفایت میکنه، اگر توجه سمت من باشه فقط تو برو جلو، انسان برو جلو. خیلی خوب. آره ولی میخوای بری جلو باید دست تو دست خدا باشه، دست ول نکن. خانم حسین زاده خوبه، انگار که توی یه جمله بگی خدا میگه دستتو ول نکن، دستو بگی برو جلو ولی دستو ول نکن، خود تو بغل من باش یا تو بغل من. شما میتونید یه مصداقی از قاصق اضافه عقب بگید؟ وقتی که تاریکی میاد صابخونه میشه، خب اب نداره فکر کنید، ممکن بگی که من هیچ مصداقی تو ذهنم نیست، اب نداره برو آیه بعد، اصلا نترس برو آیه بعد. من شر نفاثات فی العقد، از شر آنان که در گره ها میدمن. اوه این که دیگه اصلا خدای من نمیفهمم چیه، کی در گره میدمه اصلا، یعنی چی در گره دمیدن؟ میام هیچ اشکال نداره، اینم ول کن، اینم نفهمیدی اب نداره برو آیه بعد. من شر حاسد اذا حسد، از شر حسود زمانی که حسد می‌ورزد. آقا اینو که حاسد اذا حسد که همه می‌دونیم یعنی چی ها، میتونید آقا الان کسی تو حاسد اذا حسد مسئله داره؟ الان بذار ببینم اینجا شما چی گفتین. خب خانم آلکور چی گفتن؟ گفتن که تاریکی موقعی که آدم درست و غلط نتونه تشخیص بده. آفرین، خیلی خوبه. میگن از نظر من تاریکی یه جاهایی که آدم نتونه درست و غلط رو تشخیص بده. بعد وقتی تاریکی اذا وقب میشه، صابخونه میشه، اینجوری میشه که طرف عادت میکنه که نتونه درست و غلط رو تشخیص بده. آخ این بده. و راضی میشه به عدم تشخیصش. بعد وقتی بهش میگن آقا نمیخوای بری یه ذره تحقیق کنی بفهمی بالاخره درست و غلط چیه، میگه نه والله ما عادت داریم که نفهمیم. من به این نفهمی عادت کردم، خیلی خوشحال دارم زندگی. خب خانم پورعباس چی میگن؟ میگن تاریکی صابخونه میشه مثل اینکه فکر کنم همون خلق شرور شرارت رو انقدر گسترده کنه که کل جامعه و دنیا رو فرا بگیره. اینم خوبه. میگن مثلا یک شری وقتی که فراگیر شد هیچ کی جلوشو نگیره، ولش کنن. اینم همینجوری هی مثل یه بیماری که مثلا جلوشو نگیری هی شروع کنه به مثلا جلو رفتن و سلول سازی کردن. وقتی جلو اون سلول رو نگیری، اون سلول بیمار رو نگیری، اون شروع میکنه به زاد و ولد کردن. خیلی جالب. آدم یه سرطانی میفته که متاستاز میکنه، نه؟ شروع میکنه به درگیر کردن بقیه اندام ها. خوب بود. همپور افاز. خامرایی میگه فکر کنم سیاهی دل منظورش باشه. شما میتونید این رو هم یکی از مصادیقش بگید. خانم اسدی میگن نکنه من برای دیگران حسودی کنم. آفرین. خانم اسدی خیلی خوب گرفت. اومد رو موضوع شر که گفت خودش رو بانوانه یا ما خلق دید. گفتیم بچه ها اولین ترسی که باید از تو سوره به دلمون بیفته اینه که نکنه بس منم شر داشته باشم. اگه میخواد شر حاسد اذا حسد رو ببینه، اولین بار رو خودش میگه نکنه من اصلا حسودم. چرا من فقط دارم به حسادت دیگران نسبت به خودم، چرا الان انگشت اتهاممو دارم به دیگران میچرخونم؟ بذار اول ببینم نکنه من خودم کجاها دارم حسودی میگم. خیلی خوب بود خانم اسدی، آفرین. خانم پیرزاده میگن ممکنه تاریکی از جنس فتنه ها باشه، بد نیست. حالا چون واژه فتنه رو خیلی باز نکردیم، یعنی درمش اصلا صحبت نکردیم، یه پس زمینه و یه بک‌گراندی تو ذهن شما از واژه فتنه هست، خوبه بد نیست، میتونه اونم باشه. خانم کرمی میگن کوری دل و چشم، یعنی جهل انقدر دوره گسترده بشه که دل و جان ما و چشم و دیده ما رو کور کنه. آها خانم اسدی میگن نکنه سکوت و پذیرش ظلم من باعث ادامه ظلم بشه. همون قاصق اضافه کجا من باعث شدم که یک ظلمی فراگیر و دامنگیر و کاسفت بشه؟ کجا من تکون نخوردم و من باعث شدم این ظلم بشینه؟ کجا من جلوشو نگرفتم؟ خیلی خوبه. پس بچه ها متوجه شدید در مرحله اول من چه کار کردم؟ من آدم در مرحله اول سوره رو خوندم، خب خودم هم گیر ننداختم تو اون چیزایی که نمیدونم. گفتم مثلا آقا رب فلق و من مثلا اینو واجه شد میگم سپیدم، خب باشه سپیدم. من شر ما خلق، خب فهمیدم دیگه اشر ما خلق، پس معلومه مخلوقات میتونن شر داشته باشن یا شر دارن که پناهش هم فقط خداست، یعنی انگار خداست که فقط میتونه ما رو از شر اونا ایمن کنه. پیغمبر خدام باشی باید خدا به خدا پناه ببری و خدا ایمنت کنه. خب تا اینجا فهمیدم. بعد مندم شر قاصق اذا وقب، تاریکی وقتی که میاد صابخونه میشه. یه چیزایی یه مساقایی برای خودم پیدا کردم، گفتم نکنه یه فتنه بیاد انقدر دامنگیر بشه و انقدر من کاری نکنم براش که بره، که بعد همه رو مبتلا کنه، همه رو شبهه‌دار کنه، همه رو بی‌دین کنه، همه رو بی اخلاق کنه، نکنه یه گناهی باشه انقدر انجامش بدم که بهش عادت کنم. مثلا اولا نمازم دیر میخوندم ناراحت میشدم، نمازم قضا میشد اصلا تا دو روز اعصاب مصاب نداشتم، ولی الان راحت ماها هفته ها نماز اول وقت نمیخونم یا اصلا نماز نمیخونم و اصلا غمم نیست، اصلا یادم نمیمونه که نماز نخوندم تو بخوام قصه بخورم. غیبت اولاش سخت بود ولی بعد چقدر شیرین شد، اصلا نمیگم راحت شد، شیرین شد. دروغ اولش سخت بود بعد چقدر کار را انداز شد، اصلا اگه میشه بدون دروغ زندگی کرد؟ اصلا نداریم اصلا بدون دروغ زندگی کرد. اینا همه اون قاسقاییه که اضافه کرد یه سری اینجوری. بعد میاد مثلا شر نفاسات فلعقب، آقا با اینو متوجه نشد، میگه اب نداره برو آیه بعد. من شر حاسد اذا حسد، حسود زمانی که حسد ورزی میکنه، حسود زمانی که حسد ورزی میکنه. خب کجاها من حسودی کردم؟ که یه بحثی بودش که خام اسدی فرمودن خوب بود. کجاها من باعث شدم حسادت دیگران برانگیخته بشه؟ آیا میتونستم یه جوری زندگی کنم که حسادت دیگران رو برانگیخته نکنم؟ یا اینکه نه، اینم خودش بچه‌ها خیلی مهمه، چون یه وقتایی یه آدمایی حسادت دیگران رو برانگیخته میکنن ولی در برانگیخته شدن حسادت دیگران اونها گناهکار نیستن، متوجه این؟ ولی یه وقت هم میشه که آدما حسادت دیگران رو برانگیخته میکنن و در این برانگیختگی حسادت مقصرن. پس یه وقتی آدم در برانگیختگی حسادت مقصره، یه وقتایی در برانگیختگی حسادت مقصر نیست. قبول دارید بچه ها که دو مدله؟ آفرین خانم علوی نیا، یعنی خصوصا در فضای مجازی، آفرین. اول این حرف منو قبول دارید که آدم میتونه، امکان داره که حسادت دیگران نسبت به آدم برانگیخته بشه، ولی نسبت به اون برانگیختگی یا میتونه مقصر باشه میتونه مقصر نباشه. خب الهی شکر قبول دارید. میگن مثلا در زمینه تکاثر مقصری، آه درسته، مثلا هی عکس نمیدونم خانواده‌اش و بچه‌ش و اینا رو خوشگل مشکلا رو پروفایل کنه، نمیدونم تو فضای اینستا مسافرتاشون و نمیدونم جشناشون و خوشیاشون و مهمونیاشون و سفره‌هاشون و رستوراناشون و اونایی که خوردن اونایی که بردن همه رو پست کنن، کادو گرفتیم ما روز ولنتاینمون نمیدونم فلان کادو رو گرفتیم، روز مادر فلان کادو رو گرفتیم، روز نمیدونم پدر فلان کادو، هی نشون بدن یه دهی که ندارن حسرت بخورن، اونجا مقصره. ولی یه وقتایی یه فضلی هست خدا به آدم داده، مثلا فرماید که خدا من ام یحسدونه، مثلا ما آتاهم الله من فضله، اینا حسادت میکنن به مقام نبوت انبیا که خداوند از روی فضلش به اینا عطا کرده. ام یحسدونه، ام فکر کنم حالا ام یحسدونه ناس باشه، حالا نباسته اینا ما آتاهم الله من فضله، اینجوری حسادت میکنیم؟ اونا هرچی بلا سر پیامبر و امیرالمومنین و اهل بیت آوردن رو حسادتشون آوردن؟ نه، هرچی بلا سر همه انبیا و اولیا و اوصیا از اول حضرت آدم از خود جناب هابیل شروع میشه اصلا ماجرا، آوردن از رو حسادت شده. خب اون که دیگه اونا که مقصر نیستن که پیامبر شدن نبی شدن، مثلا قربانی جناب هابیل نزد خداوند پذیرفته شد، قابل به اینکه چرا قربانی تو پذیرفته شد قربانی من پذیرفته نشد حسادت کرد، خب که دیگه ربطی به جناب هابیل نداره که، عکس زن و بچه‌اش که پروفایل نکرده بود که. پس اونی که به ما ربطی نداره رو کاری نداریم، ولی اونی رو که به ما ربط داره رو تا بهش توجه کردیم؟ آقا من چرا مثلا یه کاری میکنم حسادت آدم رو برانگیخته میکنم؟ نکنم این کارو. پس چی شد؟ میگم آقا من کل سوره فلق رو خوندم، 1 و 2 و 3 و 4 و 5 آیه داشت، خب یه تعدادی هم بالاخره نسبت به این 5 تا آیه واژه داشت، ولی من از این 5 تا آیه فهمیدم که اولا پیغمبر خدام که باشی باید به خدا پناه ببری، بعد این پناه به تو به طور خاص در مورد شر ما خلقه، در مورد مخلوقاته، بعد به طور خاص یکی از سرشاخه هاش اینه که تو یه اتفاق بدی که میفته این رو دنبال عبین بردن و برطرف کردنش نباشی و خلاصه بمونی توش، ولش کنی اونم بمونه 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 ریشه کنه همه جا رو بگیره، بعد دیگه نتونی قطعش کنی. یکی هم این که نه حسودی کنم، یعنی مواظب باشم کجا نعمتای دیگران تو چشمه و آزارم میده و دوست دارم که نداشت نباشه، یعنی اون نداشته باشه این نعمتو، و یه تکونی هم دارم میخورم. بچه ها حاسد خالیو نگفته ها، اینو دقت کنید. حاسد ازا حسد، حاسد ازا حسد با حاسد خالیه وقتی تو قلبت یه چیزی حسادت داری ولی کاری نمی کنی که اون نعمت از اون صاحب نعمت زائل بشه، ولی یه وقتی یکی هستش که مثلا میگه من ندارم، بعد از اونی که نعمتی رو که یه کسی داره میبینه ناراحت میشه، حسادت میکنه، بعد میگه من ندارم اونم نداشته باشه، بعد یه برنامه میریزه، یه تدبیری میکنه، یه کیدی میکنه، یه مکری میکنه که اونم نداشته باشه، اونم از دست بده. مثلا اینجوری، مثلا فرض کنید که طرف ازدواج کرده، بعد حالا خیلی خوشحاله اینکه ازدواج کرده، عیسی همسرش رو این ور بود پست میذاره و نمیدونم توی اینستا و فضایی نمیدونم فیسبوک و اینستا و نمیدونم به واسه پروفایل و این چیزا، خلاصه یه عمومیش میکنه. آه یکی پیدا نکرده یا یکی مثلا نداره یا شوهر خوب نداره یا همسر خوب نداره، یا من چیکار کنم که اینم مثل من یا بی همسر بشه یا زندگیش پر از جنگ و دعوا بشه. شروع میکنه به چی؟ شروع میکنه به بد گفتن از متأهلی و خاک بر سر تو، تو هم آدم نیستی و کادو چی گرفتی و مردک فلانه و خاک مثلا لیاقت تو رو نه، انقدر این حرفا رو میزنه تا شوهر طرف، همسر طرف، حالا میخواد همسر زن باشه میخواد مرد باشه، همسرش خلاصه چشش بیفته. میکنن این کارا رو. خب از اینجا شروع کنم. خانم پیرزاده گفتن که در معرض دید گذاشتن داشته هامون، خانم اصلی گفتن یعنی تو گروه هامون اصلا صحبت نکنیم. ببینید صحبت اگر از جنس تفاخر باشه، آره نه گفتم اون فضلی که خدا بهتون داده رو که کاری نداریم، که انبیام که نیمدن مثلا فضلشون رو قایم کنن بگن مردم به ما از خوب کنن، داریم چیزهایی رو میگیم که مثلا صحیح نیست، خدا رو خوش نمیاد، مثلا اینکه شما داشته هات باید پوز بدی خوبه دیگران نسودی کنن بعد برمیرزی کنن ازتون بگیرن، منظورم این بود. یعنی خب دوست داریم خوشحالیمون رو درمیون بذاریم، خوشحالیتون یه جوری درمیون بذارید که حسرت دیگران و حسادت دیگران برانگیخته نشه، یعنی در اون راستا خوبه. ولی اگر قرار باشه فقط از جنس پوز دادن باشه که آقا من خیلی خوشحالم مثلا اینجوری که دیگران حسرتش رو بخورن، نه. خب خانم علوین تایید کردن، خانم عباس بفرمودن که آها نا درست کنن اسمشون رو. خب خانم عبدالحسین هم فرمودن که یعنی خود حاسد بودن اگه درونی باشه شری برای دیگران نداره، برای دیگران اصولا خانم عبدالحسین نداره ولی برای خودش داره. یعنی حسادت کلا شره. دیدی میگه که چی؟ میگه الحسود و لایسود، یادتونه؟ حسود آسوده نیست، همین که از خودش رفع آسودگی میکنه یا مثلا آتیش تو دلش هست خودشو نابود میکنه، ولی یه مدلش هم هستش که اگه ازا حسد بشه دیگران رو هم نابود میکنه. خب خانم اسدی فهمدن که یعنی حاسد به تنهایی شر نداره، حاسد ازا حسد یعنی کسی که خب گفتم میگه این تو کام پاسخ شما. خب من نمیدونم سوال منظورتون چیه ها. خب علوی گفتم مثلا توی یه گروه 100 نفری یکی دو نفر سوال میپرسن، الان نمیدونم دقیقاً منظور سوال چی شد، منظورتون چی شد. خب خانم حسین زاده گفتن از شر حسود هنگامی که حسد میبرزد، یعنی گاهی ما حسودیم و با زمینه حسادت زیاد هم خلق شدیم، بعد اما مادامی که این حسادت رو اعمال نکنیم مساق شر نیستیم. اونم گفتم ها خانم حسین زاده، کسی که حسادش نسبت به دیگران ابراز نکنه خودش رو از بین میبره. ولی اینکه ما با زمینه حسادت زیاد خرج شدیم، اینو من باید یکم معنی حسود رو باز کنم تا شاید اون کلام شما هم اصلاح بشه. خب خانم علمینی ها گفتن که جواب داده میشه بعد حسادت عفو. ایبی نداره، اون دیگه میشه فضل، همون مثل اینکه مثلا انبیاء الهی یه چیز رو اون توانهاشون رو ابراز میکردن، آدم ها نسبت به توانهاشون یه حساد، یه مشکل خودشون. ما مثلا شما پزشکین، پزشک حاضقی هستین با یه نسخه، یعنی با یه ویزیت بدون امارای و سی تی اسکن و آزمایش و که کل خرج بذارید دست مریضه، با یه دقت و توجه به بیماری مریضت مثلا متوجه میشه بیماری مریضت چی. بعد چهار تا همکار چون دیگه شما نه، اون دقت و تمرکز و هوش شما رو ندارن، اون فضل حالا شاید به اونا داده نشده، اون اگه بخوان بفهمن مثلا ریشه بیماری چیه، حتما باید یه خرج امارای و سی تی و آزمایش و اینا رو دست خلاصه این بنده خدا بذارن. بعد خلاصه یواش یواش آوازه شما به گوش بیمارا میرسه، میگن آقا مثلا مریض شدی برو پیش فلانی، خیلی دو حاضقه، بدون اینکه خرج رو دستت بذاره مریضی تو متوجه میشه، با یه نسخه سبکم خوبت میکنه، دستش هم خوبه، ما مریضا اعتقاد داریم به دست دکترا. نه شما دکترا خودتون به دست خودتون اعتقاد دارید، یعنی اعتقاد دارید به دست سبک و دست شفای، نه ما مریضا اعتقاد داریم که بعضی از دکترها دستشون، میگیم دستشون سبکه، دستشون شفاش، اصلا میری خوب میشی، نسخهش هم استفاده نکنی خوب شدی، آقا آوازه شما میپیچه. حالا یه دفعه شما حسودی میکنن، خب بکنن که بکنن، این که میشه همون همین یحسدون الناس ما آتاهم الله من فضله، آیا مردم حسودی میکنن اون چیزی که خدا فضل خودش بهش داده مال شماست. ولی وقتی عکس بر بچه تو، مهمونی تو، نمیدونم کادو تو، مسافرت تو، اینا رو میذاری، اون یه بحث دیگه ایه. این دو تا خیلی واضحه به نظر من با هم متفاوته. خب خانم عبدالحسین فرمودن یعنی شر رو باز هم برای خودش داره. آره دیگه داره دیگه، الحسود و لایسود دیگه. خانم حسین زاده گفتن راه های مبارزه با حسادت هم بله صحبت میکنی، بله در چارچوب درسه. و خانم اسدی گفتم من رو خانم ندارم این که ممکنه یکی سوال بپرد، بله بله متوجه شدم منظورشون، اشکال نداره دیگه، دیگه توضیح دادم دیگه، اصلا سوال برو بالاتر، دست شما دکتران و پزشکان عزیز ممکنه مورد حسادت قرار بگیره، میگن آقا دستش سبکی، اصلا ما میریم پیجه زود خوب میشی. خب حسادت کردن از هر نوعی بده، ولی حسادت برانگیزی استثناء داره که اگر غیر عملی در راه فضل خدا دادی باشه ایرادی حسادت برانگیز وار به حسادت، آره درسته، اون که دیگه توان شماست دیگه، دیگه به شما ربطی نداره، اون دیگه بیچاره، اون کسی که به فضل الله حسادت میکنه اون دیگه خیلی بده، اون خیلی بده، اون حسودش خیلی دیگه حسود نامردیه. خب خانم عبدالحسین فرمودن که اگه بشه اشاره بهش بکنید، به نظر اکثر مردم به صورت غیر ارادی تا حدی درگیر حسادت هستن. بله ما اگه بخوایم واژه حسادت، خب ببین بچه‌ها میگه خب میشه یکم در موردش صحبت کنی، آره من برای اینکه بتونم در موردش صحبت کنم باید چیکار کنم؟ باید بیام برم واژه‌شو یکم خوب ببینم. حالا آره من الان این واژه‌ها رو ول می‌کنم، چون شما حسد رو خواستید، میام در مورد واژه حسد صحبت می‌کنیم، واژه‌شو می‌بینیم. میگه ان الحسد من الصفات الذمیمیه، یعنی صفات مذموم، و یوجب التعب الشدید فی نفسه دائما. این پاسخ اونایی که میگفتن که اگر به دیگران حسادت ورزی نکنه آیا شر نیست، خودش میگه یوجب تعب شدید فی نفسهی دائما، یعنی در درونش همیشه حالش بده، یا حال بدی داره، همیشه حالت تعب داره، همیشه حالش بده. مثلا یکی همیشه حالت تعب داشته باشه ولی تعب نداشت، یعنی از چیزی بالا نیاره، دیگران اذیت نمیشن، چون این بالا بیاره خب دیگران هم از اون صحنه و خلاصه اون شاید اذیت بشه. ممکنه یکی هیچ وقت این اتفاق نیفته، دیگران رو ناراحت نکنه، ولی حالت تهوع باعث میشه هیچ وقت خوشحال نباشه و هیچ وقت از غذا خوردن لذت نبره، چون همیشه یه تهوع داره. این شکلیه حسادت، خیلی این شبیه حالت تهوع دائمیه. و هو یطلب و هو یطلب زوال النعمه و تضرر لصاحب النعمه. یه حسادت وقتیه که به اصطلاح خیلی صفت ناپسندیه، یه حالت بدی تو وجود اون آدم حسود ایجاد میکنه و اون آدم حسوده دوست داره که اون نعمت از صاحب نعمت برطرف بشه و اون متضرر بشه، اون نعمت رو نداشته باشه و ضرر کنه. حالا ممکنه که یه وقتایی یه رفتارهایی هم برنامه ریزی کنه براش، یعنی مثلا مثل همین که خدمتون عرض کردم، مثلا طرف ازدواج کرده، چون خودش ازدواج نکرده همسر نداره، هی بیاد مثلا از مضرات متأهلی و جذابیت‌های مجردی صحبت کنه، انقدر بگه تا یه کاری کنه که اینم مثلا حداقل تو موقعیتی که از خوشحال نباشه، نه که خودش بلد تعب داره خوشحال نیست، میگه مثلا حداقل حالش رو نبره، اینکه ازدواج کرده، بذار همیشه اونم یه حالت تهوعی مثل من داشته باشه. بعد یا اینکه نه اصلا برنامه‌ریزی کنه که این طلاق بگیره بعد خودش بره با اون طرف خلاصه ازدواج کنه، بعد بگه بذار یه مرحله اینو طلاق اینو بگیرم، بعد مرحله دوم طول می‌ندازم همسرمونو میگیرم برای خودم مثلا، یه خیلی یارو دیگه خفن باشه و اظهار صدش خیلی فعال باشه. مثلا ممکنه اینجوری باشه، ممکنم هستش که طرف انقدر جرأت و قدرت یا انقدر خباست این کارا رو نداشته باشه، نکنه این کارا رو، ولی مثلا وقتی که فهمید که یهو گفتم فلی و گفت فهمیدی من نام زدیم بهم خورد، تو دلش خوشحال شد، یعنی بعدش هم نیاد که اون نه. اگه کاری هم نمی کنه چون اون چیزی که اون داره داره اینو اعصاب اینو به هم میریزه، اگر به هر علتی اون از دست بده این خوشحال میشه. ببین چی میگه تون معنیش، میگه که یطلب و زبال نعمه، یعنی دوست داره که اون نعمت از اون صاحب نعمت چی بشه؟ گرفته بشه و صاحب نعمت دچار ضرر بشه. خیلی چیز عجیبیه. حسادت به گمراهی، یعنی خوشحال بشی که مثل اون نشده. حسادت به گمراهی یعنی چی؟ حسادت به گمراهی برام باز کنید خواهان سدی، متوجه سوالتون نشد، بازش کنید تو ایرم چی شد. بچه‌ها حسود میدونی چه ویژگی داره؟ ببین من وقتی میام تعریف حسادت رو نگاه میکنم توی کتاب لغت میبینم که چقدر جالب حسادت با نعمت تعریف میشه. یعنی اینکه مثلا فرض کنید که طرف نعمت رو در یک کس دیگه میبینه، یعنی معلومه که حسود خیلی یکی از فضلهایی که داره اینه که نعمت شناسه، نعمت رو در اون صاحب نعمت میبینه، بعد انقدر اون نعمت رو خوشگل و قشنگ و جذاب میبینه که دلش میخواد، دلش باید داشته باشه، و چون خب حسوده دوست رو اون نداشته باشه، میگه چون من دارم تو نداشته باش. الان تا اینجا بچه معنی حسادت رو متوجه شدین؟ اومدم با نعمت گفتم خب تو توش راهکار در بیارم، ولی اگه بخوام توش راهکار در بیارم باید اول واژه رو پیدا کنم دیگه. مثلا این الان چی گفته؟ خانم لیلا اسدی گفتن حسادت به گمراهی یعنی خوشحال بشه که مثل اونش رو سوال کردن. بعد خانم فردوس اسدی، اون خانم اسدی نیست ولی گفتن که بله بگه خوش به حال فلانی که چقدر اختلاس کرد منم برم اختلاس کنم. خانم اسدی منظورش این بود؟ آها مثلا اینکه تایید کردید منظورتون این بود، این هم میشه حسادت؟ آره دیگه، حالا بلخته یه بود بدبخت، اون کسی که بدبختی یکی دیگه حسودی کنه اون خیلی بدبخته، ولی دیگه جزء چرخه های خیلی نابود کننده حسادته. ولی نمیدونم اینجوری به نظرم نمیدونم چجوریه آخه اختلاف، مثلا اینجوری باید بگی اگه بخوای رو حسودی بگی، بگی کاش که این اختلاس نکنه من جاش برم اختلاس کنم، چرا این فقط اختلاس میکنه، کاش که مثلا این آقای خاوری بلد نبود اختلاس کنه بعد به جاش منو میذاشتن رئیس بانک ملی بعد من یک اختلاسی میکردم. نشد دلش بسوزه. نمیدونم سوالتون طالبش به این از این منظر فکر نکردم که آدم بتونه به، ولی در هر صورت حالا واژه اختلاس رو یه مثالتون مثال عجب غریبی بود، ولی مثلا یه همچین چیزی تو گمراهی یه مثلا مثل که فلانی نگاه به شراب کنه بگه اون اخور من برم بکنم، ولی مثلا تو مدلای بر رفتار منکر و فحشا چرا این آدم خیلی میبینه؟ مثلا یکی حالا ما اینجا اومدیم خیلی مؤدبانه ازدواجی مثال زدیم، طرف مثلا میبینه دوستش یه دوست پسر خوبی داره، خوشگل مشکل پول داره، حسودی میکنه، بعد میره خلاصه هزار جور رفتار زشت انجام میده که بتونه این دوتا رو هم جدا کنه، بعد خوش تور بندازه با یارو رفیق بشه. یه خیلی مدل منفی شده اینجوری براتون میتونستم مثال بدم. اون چیزایی که شما میگین یه ذره نمیفهمم من نمیذارم چجوری میشه یکی مثلا به اختلاس یکی حسودی کنه یا یکی به شرابخوری یکی حسودی کنه، اینو نمیفهمم. اون بیشتر نمیدونم چیه، خدایشونو خیلی نمیتونم با حسادت، ولی مثلا تو این مدلای حالا روابط و این چیزا چرا دیده میشه. خب بچه ها من تا 5:30 وقت دارم، ما اینو پیش بگم. اون دفعه به من خانم خوش اخلاق گفتش که 4:45، بعد من چون تو موقعیت جنگی هم داشتم کلاس برگزار می‌کردم، ساعت 5:10 بهم گفتید که جمع کن برو، من گفتم ببخشید من بیشتر از 5 موندم. بعد یادم افتاد که آقا من تا 5:30 مثلا وقت داشتم، حالا الان درسته، من تا 5 وقت دارم، ساعت الان 5:02 شد، نگی که خوش برو جمع بندی کن، خوش برو خسته نباشی، درسته خانم سواری؟ من تا 5:30 وقت دارم دیگه. خب الهیش، خب بچه‌ها متوجه شد این حسادت رو چی شد؟ پس حسادت اینجوری شد که گفتیم که حسود اتفاقا یکی از ویژگی‌هاش اینه که خیلی نعمت رو خوب میشناسه، یعنی میفهمه که چی داره. بعد ولی مشکلش میدونی چیه؟ مشکلش اینه که نعمت‌های خودش رو نمیشناسه. پس حسود چشم نعمت شناسش بازه، به یه چیزایی تو آدما حسودی میکنه، یعنی یه نعمتایی رو در آدما میبینه که آدما خودشون نگاه نعمت به اون چیزی که دارن ندارن. یعنی مثلا بره بگه یا خوش به حالت مثلا فلان چیزو داری، یارو برمیگرده میگه حالا چه تحفه است، بعدا مال تو مثلا، میگه از چیزی توش حسودی کنی، مثلا یه وقتایی یا پرده ها بره کنار، یا یه چیزی لو بره طرف، یا آقا من مثلا به این چیزی که تو داشتی حسودی کردم. خودمون کسی که اون چیزو داره ممکنه که بگه حالا این چه تحفه‌ای بود که اصلا تو چشت دنباله این بود، بیمال تو اصلا بی بردو ببر، در ارزش داشت اینقدر مثلا زندگی منو به هم زدی واسه همچین چیزی. مثلا میخوام بگم که یعنی یه چیزایی رو در زندگی دیگران نعمت ببینه که حتی ممکنه اون خودمون صاحب نعمتون رو نعمت نبینه. و مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که نعمت‌های خودش رو نمیبینه. به خاطر همین اگر ما خودمون حسودیم، اگر ما خودمون حسودیم، یعنی ما ایرادمون اینه، یعنی ما ایرادمون اینه که نعمت‌های دیگران رو می‌بینیم اما نعمت‌هایی که خودمون داریم و خدا به خودمون داده اونو نمی‌بینیم. یعنی چشم نعمت‌بین خودمون کوره، چشم نعمت‌بین دیگرانمون بیناست. اوه چرا زومم می‌کنیم میریم تو همچین یه چیز کوچیکم بزرگ می‌کنیم که اون بنده خدا خودش انقدر براش بزرگ نیست نعمتی که داره، ولی برای ما خیلی مهم میشه، انگار خیلی حالت دور چیز پیدا می‌کنه، ذره بین پیدا میکنه، چیزای ریزم بزرگ میبینه، یا مثلا چیزای دور و خیلی نزدیک میبینه. کلا اون نگاه نعمت بینش نسبت به دیگران خیلی فعال و خیلی خارج از نرمه، حالت بزرگ بینی، حالت نزدیک بینی داره نسبت به نعمت های دیگران، ولی نسبت به نعمت های خودش که خدا بهش داده کوره. پس اگر من حسودم تو مرحله اول باید چیکار کنم؟ بیام اومدم قرآن سوره فلق خوندم دیگه، گو از شر ما خلق پناه ببر به خدا دیگه. پس من باید تو مرحله اول چیکار کنم بچه‌ها؟ باید تو مرحله اول یه لیستی از نعمتایی که خدا بهم داده در بیارم و شروع کنم خدا شکر کنم بابت اون. یا خدایا مثلا الهی شکر من 4 ستون بدنم سالمه، الهی شکر بابا من سقف بالا سرمه، الهی شکر من خانواده دارم، پدر دارم، مادر دارم، من خدام سلامتم، الهی شکر من نمیدونم حلال زادم، الهی شکر من توی خانواده مسلمان به دنیا اومدم، الهی شکر من توی خانواده شیعه به دنیا اومدم، الهی شکر به اصطلاح یه همچین امکاناتی که خیلی دیگه خیلی ها نداشتن من دارم، الهی شکر من فلان جا فلان چیزو یاد گرفتم. یک عالم آدم میتونه چیز بده. چیو توضیح میدیم؟ درمان حسادت چیه؟ نه، کلاس تدبر رو تبدیل به کلاس اخلاق نکردیم. کلاس تدبر کلاس اصلاح عمله. الان یکی از عملهای بد حسادته، باید هم همینجا درست بشه. یعنی فکر نکنید که داریم کار غیر درسی میکنیم، اصلا همینو گفتیم دیگه، گفتیم تدبر یعنی که من بتونم مشکلم رو با سوره درمان کنم و رشد پیدا کنم. الان میگیم آقا الان یه مشکل حسادته، گفتیم اگه خودت حسودی باید یه لیستی از نعمتات در بیاری. عزیزم حسود مشکلش اینه که نعمتای خودش رو نمیبینه، چششو وا کرده رو نعمتای دیگران، مثل کسی که در پنجره نشسته، در پنجره خونهش فقط بیرون رو نگاه میکنه، بعد میگه خوش بالا اون که لباس پوشیده، خوش بالا اون که راه میره، خوش بالا اون که باشیم داره، خوش بالا بیا آقا بیا پنجره پایین برو کمد لباساتو بکن، پای چقدر لباس داری، یعنی گفت سرباز زندگیت بکن، تو هم خونه داری نشستی سکلت از پنجره بیرون کردی مال اینو اونو نگاه میکنی، خب بیا تو خونه یه چرخ تو خونه خودت بزن. یعنی آدم حسود تو مرحله اول باید چیکار کنه؟ یه چرخ تو خونه خودش بزنه، یه چرخ تو وجود خودش بزنه، توانها نعمتها فضلهایی که خدا بهش داده ببینه و اونا رو فعال کنه، رشد بده به اونا. این مرحله اول. بعد بگی که آقا من با یه حسود برخورد دارم، یعنی پس باشه متوجه شدم حسودی خودم فهمیدم باید چجوری درست کنم، اما وقتی که احساس میکنم یه چشمی تو زندگیمه، مثلا یه حسودی چشش تو زندگی منه، هی نشسته میگه وای خوش به حالت، مثلا تو چقدر نمیدونم این خوبی، وای خوش به حالت، بچهای خوبی داری، وای خوش به حالت، چقدر تو باهوشی، وای خوش به حالت، چقدر تو میفهمی، وای خوش به حالت، تو چقدر آرامش داری، وای خوش به حالت، تو پول داری، وای خوش به حالت، تو خوشگلی، همین چیزایی که اینجوری هی نشسته انگار چشش به زندگی منه، اونو چیکارش کنم؟ پس دو تا شد دیگه، یه وقت خودت حسودی، یه وقت احساس میکنی یکی چشش تو زندگی تو هی خوشبالت خوشبالت میکنه. اگر با یه همچی کسی مواجه شدی یادت باشه که حسود چشم نعمت بینش کوره، اون نعمت هایی که خودش داره رو تو باید بهش معرفی کنی، میگو وای خدا شکر تو هم ماشاءالله مثلا اینقدر این بچت فلانه، ماشاءالله اینقدر زندگی کنی، ماشاءالله اینقدر تو این توانو داری، ماشاءالله تو این استعدادو داری، ماشاءالله به تو چقدر تو این چیز درجه یکی، تو چقدر اینجوری نعمت های خوش بهش نشون بدی. وقتی نعمتاشو بهش نشون میدید اون حالت تحوش برطرف میشه. حالا ممکنه که مقطعی باشه ها، یعنی هر وقت تو رو میبینه چون تو نعمتاشو بهش متذکر میشی بعد حالش با تو خوب میشه، بعد مثلا بره بعد دوباره حالش بد بشه، بعد هی بیاد پیش تو که بعد هی تو بهش بگی که تو چقدر نعمت داری. حالا دیگه یه ذره سخت میشه، ولی یه ذره اینجوری کنید ببینید ایشالله درست بشه. شما به نیت قربتن الله این کارو بکنید، ایشالله یواش یواش خدا کسای دیگه ایرم همینجوری جلو پاش قرار میده که بیان و خلاصه نعمتاشو بهش نشون بدن، بعد آروم آروم تو میگی اون میگه اون میگه چون نیت تو خیر بوده، بعد یواش یواش چشم نعمتین خودش هم باز میشه ایشالله. توکل به خدا، قربتن الله، اینجوری کمکش کنید. خب خانم مسئله فرمودن اخلاق اتفاقا عملی که مرتب در رفتار تکرار میشه. خانم ظهیری فرمودن که توجه بیشتر به نعمت‌های دیگران از ویژگی حریص بودن انسان منشأ نمیگیره. ببینید خانم ظهیری جان، اینکه انسان حریص، واژه‌اش حلوه دیگه، در قرآن بهش میگن حلو، انسان حلوه، اینکه انسان حلوه بد نیست، ولی اینکه حرصشو بیاد تو کدوم ور ببره بده دیگه. مثلا خب انبیالایی هم حلو بودن دیگه، ولی حرصشون و اون حریص بودنشون رو برده بودن توی کسب فضایل الهی، کسب جلب توجه خدا، جلب رضایت خدا، بعد برشون مهم بود که اونو به دست بیاره. بعد یه وقت که منفی میشه آدم بخواد جلب توجه دیگران رو بکنه میشه ریا، اون میشه یعنی حلو بودن. اگه بیفته تو جلب توجه خدا میشه اخلاص، اگه بیفته تو جلب توجه مردم مثلا میشه ریا. میخوام بگم اینجوری، حالا شما میگید مثلا من حریص بودن و میخوام ببرم توی نعمت، بگم انقدر نسبت به نعمت ها حریصه که میخواد تازه دیگرانم نداشته باشن بعد فقط این داشته باشه، حالا میتونید بگید. در هر صورت اشکالی حریص بودن و خدا این صفت رو در انسان قرار داده، میتونست اونوری کار کنه، حالا این اونوری خواسته کار کنه یه مشکل خودش. خانم کریمی گفتن در مورد قاصق رضا بقا و نفاست فرقه اوقدم توضیح بدی. چشم، واژه خوش به حالت واژه ترسناکیه، نه الزامن هر کسی میگه خوش به حالت حسوده، نه، ولی مثلا دارم میگم یه نفر که خیلی دیگه مثلا رو مختونه احساس میکنه همش اینجوری، همش انرژی منفی میده، مثل خوبی نسبت بهش نداری، و یا نه اینجوری نیستش که الزامن خیلی واژه ترسناکی باشه هر کسی اینو میگه. بچه‌ها حواستون باشه، یه نکته خوب شد گفتین من اینو بگم. بچه‌ها ما تدبر در قرآن میخونیم، یکی از یعنی جای اگر یکی از مدل‌های غلط خوندنش اینجوریه که ما فلشمون رو ببریم سمت دیگران، یعنی ما سوره فلق خوندیم بگردیم حسودا رو پیدا کنیم، به جای اینکه حسودیت خودمون رو پیدا کنیم بگردیم آدم حسودا رو پیدا کنیم. این خیلی ترسناکه بچه‌ها، این کارو نکنید، خودتون رو فقط اصلاح کنید، نمیخواد آدما رو پیدا کنید. خب قاصق ازابقب هم یه سری در مورد یه سری مصادیقش توضیح دادیم، اومد نفاسات فل اوقت. بچه بریم ببینیم نفسه یعنی چی؟ یعنی نفسه با سین نها، با سه سه نقطه. میگه نفسه و نفخ شدید من الفم فیه ریقون قدید، میگه یعنی یه دمیدن شدیدی که یه ذره آب دهنم توش باشه. اگر بخوام براتون تصویر سازی کنم ببینید چه شکلی میشه، تا حالا جلو بچه یک ساله شم گذاشته که تولدش رو فوت کنه شم بذارید جلو بچه یک سال زیر یک سال، بعد بشه که فوت کن، وقتی مثلا بذاریش روی کیک تولد دیگه اون کیک تولد رو نخورید، چون انقدر توی فوتش توفه متبرک میکنه اون کیک تولد رو، فوت اون شکلی. که توش خیلی هم توف داره، یعنی خیلی از ته دل میده، بعد بخاطر یه توفی هم توش میاد. میگن واژش اینجوریه، و نفخ شدید من الفم از دهان که فیه ریق و قلیل، که یه آب دهانه همچین کوچولویی هم بالاخره توش هست. دمیدن در گره ها، دمیدن در گره ها. اولین چیزی که باید شما دوباره به ذهنتون برسه بچه ها چیه؟ اولین احساس خطر باید چی باشه؟ شما اسدی، شما فردوس اسدی، خیلی قشنگ گفتی سری اول. اولین چیزی که باید به ذهنت برسه، آفرین خانم عبدالحسین، آفرین یسرا خانم، خیلی خوب تمیز گفت. کجاها خودمون داریم میدنیم همچین حتی جیگر، یه جوری میدمیم توفم توش میفته، رد پامونم تو اون دمیدنه هست. کجاها داریم در عقده ها میدمیم؟ میگه عقده یعنی چی؟ عقد. خب بذار ببینیم عقد یعنی چی. انزمام جزئین او اجزا و شدها فی نقطه معینه و یقابله الحل و هو فک العقده ماديا او معنويا. گره میگه با پیوستن دو چیز یا چند جز که با هم محکم شده باشن اتفاق میفته در یک نقطه، و اون واژه‌ای که مقابلشه واژه باز شدنه. حالا ممکنه که اون گره مادی باشه یا معنوی باشه. اصلا میگن کجا ما هیزم جهنم شدیم؟ راست میگه. آره راست میگه. ببین پس ما میتونیم عقده رو، عقد رو میگه نفاسات فل عقد. مگه بهت نگفت گره؟ بچه ها اصلا خود واژه عقد، عقده، این قاف دال شما رو یاد چی میندازه بچه ها؟ عقده شما رو یاد چی میندازه؟ یعنی اولین مصداق عقده رو اگر بخواین بگین ازدواج، آفرین عقد ازدواج. اصلا از واژه عقد ما استفاده میکنیم، میگیم عقد، عقد دائم، عقد موقت. پما برای ازدواج هم از واژه عقد استفاده میکنیم. آفرین خان پیرزاده. پیوند، پیوندها. مثلا دیدیم بچه ها میگیم عقد اخوت، عقد خواهری، عقد برادری، عقد ازدواج. پس میتونه بره تو نظام مثلا ازدواج، بره تو نظام دوستی ها، بره تو نظام شراکت ها، خب بره تو نظام همین پیمان ها و عهد ها. بچه ها الزامنم اینجوری نیستش که اون عقدی که بسته شده، اون گرهی که خورده، گره مثبتیه. ممکنه اون نفاسات عامل باز شدن گره های مثبت، عقدهای مثبت، و عامل بسته شدن عقدهای حرام باشه. متوجه شدین چی گفتم؟ یعنی نفاسات فی العقد شرش میتونه اینجوری باشه، یا از جنس به اصطلاح باز کردن چیزی که حق بوده و نباید باز میشده. مثلا اینکه گفتم انقدر شروع کنه به نفاسگری تا یه رابطه حلالی رو به اصطلاح منقطع کنه، یه عقدی رو، یه ازدواجی رو باطل کنه، یه دوستی خوبی رو باطل کنه، یه شراکت مثبتی رو که قرار بوده مثلا یه ثمراتی داشته باشه باطل کنه. میتونه از اون جنس باشه، میتونه از این جنس باشه که یه روابط حرامی رو ایجاد کنه، یه رابطه حرامی رو ایجاد کنه، یه شراکت‌های حرامی رو ایجاد کنه، یه دوستی های ناباب ایجاد کنه با نفاسگری. یعنی با چی؟ با حرف زدن، با حرف زدن. یعنی همین جوری ور ور ور، اینه ور ور جادو چیکار میکنه؟ روابط باطل میکنه، یعنی حلال ها رو همه رو باطل میکنه، حرام اضافه میکنه، حرام ها رو بس میکنه، حلال ها رو باطل میکنه. خیلی عجیب. واقعا باید تو اولین حالمون ببینیم نکنه ما داریم از این کارا میکنیم، نکنه ما خدای نکرده مثلا توجه نداریم، بی حواسی، بی دقتی داریم میکنیم، یهو یه داریم عامل این میشیم فقط به خاطر مثلا نفسانیتمون. از یه چیز خوشمون نمیاد، یه چیزی که خوشت نمیاد ولی مثلا حلال خداست، حالا تو خوشت نمیاد، خوشت نمیاد، نه من انقدر میگم تا این باز بشه. ولی میگه آقا راه حلش چیه؟ اینو زود راه حلش رو بگم تا 10 دقیقه وقت دارم، کلاسمون نشده. مثل حسادت که خیلی مهم بود، راه حل اینم بگم. ببینید بچه ها، ما در مورد روابط صحبت کردیم دیگه، درسته؟ گفتیم یه روابطی رو میتونه نفاسه ها، نفاسات میتونن یه سری روابطی رو که خدا راضیه، یعنی راضیه خدا اون رابطه، حلاله، رابطه الهیه، باز کنه، منفکش کنه. ممکنه یه رابطه ای رو که حرامه ایجاد کنه. خب بعد میگی که یعنی اون انقدر قدرت داره که میتونه یه رابطه ای رو بین یه زن و شوهر یه جوری اختلاف بندازه، اینا طلاق بگیرن، یا مثلا یه رابطه حرامی رو بین یه زن و مرد نامحرم ایجاد کنه. یعنی انقدر اون یارو نفاسه خفنه، انقدر نفاسه قدرت داره. یعنی الان نمیدونم برای شما یه القایی شد که چقدر میتونن آدم های قدرتمندی تو عالم باشن که مثلا یه روابط گره هایی رو باز کنن یا گره های کوری رو ایجاد کنن. آیا اونا انقدر قدرت دارن؟ اتفاقا خدا یه واژه استفاده کرده که تو همچین فکری نکنی. میتونست از واژه دیگه ای استفاده کنه، ولی از واژه نفاسات انگار که خدا میگه که نه نه اینجوری فکر نکنی ها. ببین تمام کارهایی که اون میکنه تو بگو فوت، قدرتی براش قائل نشو. من نگفتم طوفان، من نگفتم ریح سرسرن آریه، گفتم نفاسات.